بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. خدای متعال را شکر میکنم که حیاتی افاضه فرمود که امروز در خدمت شما عزیزان مایه های امید آینده اسلام و نظام باشیم. از اظهار محبتی که فرمودند بسیار شرمنده هستم. امیدواریم که به برکت دعای دوستان خدای متعال در این سنین پیری دست ما هم را بگیرد و از مهالک نجات بده. در این فرصت بی مناسبت نمیدونم که چند جمله درباره اهمیت مسائل معنوی و گرایش های مختلفی که وجود داره اشاره ای بکنم. شاید خدای متعال به برکت وجود مقدس ولی از ارواحنا فدا این تعبیرات ناقص را مایه روشنی بیشتری برای گوینده و شنونده قرار بده. به طور کلی اصل توجه به معنویات که گاهی با یک تعبیری عرفان نامیده میشه، گاهی سیر و سلوک میگن، گاهی اخلاق میگن و گاهی تعبیرات دیگری، یک خواست فطری خدادادی است که در وجود هر انسانی قرار داده. منطقه همینطور که میدونید خواستهای فطری همشون خود به خود شکوفا نمیشن. خیلی خواستهاست فطریه ولی در اصل عواملی به ظهور و بروز کامل نمیرسه مگه در یه شرایط خاص. اصلا توجه به خدای متعال لااقل به اصل اون چه از قرآن کریم و روایات شریفه استفاده میشه یک درک فطری است، ولی گاهی در اثر عواملی آنچنان کمرنگ و زیر ابرها مخفی میشه که کسانی حتی جرأت پیدا میکنن به زبان انکار کنن، یا حتی از یک جهت روشنتر شناخت انسان، آگاهی انسان از خودش که خود ما همون روح ماست، اون بدن یه ابزاریست، به تعبیر مرکبیست، با اینکه یک امر فطریست به قول اهل معقول علم حضوریست، اما اونچنان گاهی کمرنگ هست که خیال میکنن کسانی اصلا روحی وجود نداره، هرچی هست و نیست همین بدنه. به هر حال توجه به معنویات، میل به تکامل معنوی و روحی یک میل فطری و خدادادی است، منتها شکوفا شدنش محتاج به یک شرایط خاصی است. این میل از قدیمترین ایامی که تاریخ نشون میده، تاریخ نویسا هست یا از آثار باستانی هم استفاده میشه، در گوشه و کنار دنیا طالبانی داشته، یعنی این میل به فعلیت رسیده درشون. و برای ارضاء این میل یا رسیدن به اون کمالی که در سایه این حرکت پیدا میشه، راههایی را انتخاب کردن، کارهایی کردن. به احتمال قوی اصل بیدار کردن این میل به وسیله انبیا صلوات الله علیهم اجمعین بوده و راه صحیح را هم اونها نشان دادند، منتها بعدها در اثر عوامل مختلفی کم کم اختلافاتی پیدا شده، انحرافاتی پیدا شده. باز مثل اصل پرستش خدای متعال یک امر فطری است، اما به دلایل مختلفی که حالا اونا قابل بررسی هست، بررسی هم کردن که ما بیش، انحرافاتی درش پیدا شده که به بت پرستی به شکل‌های مختلفش انجام میده. امروز شاید بیش از یک پنجم همه انسان‌های روی زمین بت پرستن. همین امروز یک کشوری که 1,200,000,000 جمعیت داریم، اکثریتش بت پرستن، هندوستان و خیلی جای دیگری. با اینکه اصل خداپرستی امر فطری است و از روز اولی که بشر به وجود آمده، با پیغمبر به وجود آمده، حضرت آدم سلام الله علیه اولین انسان و در این حال پیغمبر بود، ولی آنچنان عوامل مختلف موجب انحرافات شد که کار به اینجا رسیده که خداپرستی شده بت پرستی. و حالا جالبه که بدونیم در همین مذاهب بت پرستی کتابهایی هست که درش مزامین توحیدی خیلی جالبی وجود داره. یه وقت من خدمت مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه مشرف شدم، کتابیشون جلویشون بود، ترجمه یکی از کتابهای مذهبی هندوها بود، عبارتی را به من نشون داده، این گفتن این ببین مثل ترجمه سوره توحید میمونه. کتاب بت‌پرستان مزامین توحیدی شبیه ترجمه سوره توحید، تابعینش بت‌پرستن با چه آلودگی هایی، اما کتاب اینه. اینا نشانه این است که اصل اینها اصل صحیحی بوده، کم کم در اثر مسامحاتی، اعمال سلیقه‌های شخصی، گاهی هم در اثر منافعی که کسانی داشتن، متصدیان این کارها داشتن، انحرافاتی پدید اومده که کار رو اینجا رسیده، 180 درجه با اصلش فاصله گرفت. خب اینا مال گذشتگان، الان هم در دنیا یکی از مکاتب مهم عرفانی عرفان یهودیه. یهودیانی بودند که الان معروف قوم یهود به این که اینا خیلی مادی و دنیا پرست هستند، اما در بین اینا عارفانی بودند که بسیاری مطالب زیبا و ارزندهی دارند. قال حالا از اینای از سایر مذاهب بگذاریم، به عقیده همه ما الحمدلله اسلام خاتم ادیان و کاملترین ادیان است و بهترین راهی است که برای رسیدن بشر به اوج کمال در اختیار انسان قرار گرفت. اما خب میدونیم که از همون آغاز نزول قرآن کریم، زمان حضور پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و بعد از رحلت ایشون، بلافاصله انحرافاتی در دین پدید آمد. عوامل این انحرافات برای ما چندون مبهم نیست. البته قرآن کریم می‌فرماید همه انحرافات دینی به تعبیر قرآن بغیان بوده و مختلف الا من بعد ما جاءهم العلم بغیان بین. یعنی اینکه کسانی که ایجاد اختلاف کردن در ادیان، اینها در اثر قصور بوده، جهل بوده، ندانستن، قرآن قبول نداریم. دیگه مختلف الا من بعد ما جاءهم العلم، پس اصلا جاهل نبودن. ثانیاً ایجاد اختلافشون هم الا بغیان بینهم، از روی سرکشی و تجاوز و زیاده طلبی بودی. به هر حال در اسلام هم میدونیم انحرافاتی که پیدا شد و تحریفات و انشعاباتی که شد، و حالا با صرف نظر از اینکه کدوم طایفه اکثریت داشتن یا اقلیت، به هر حال اینها بدون شایبه بغی نبوده. و از جمله اختلافاتی که پدید آمد در اینکه اصل دین چیه، قلمرو دین کجاست، ما چه انتظاری باید از دین داشته باشیم، از چه کسانی باید دین را بیاموزیم، پیروی کنیم، اینا مسائل خیلی جدی است. حتی اگه به صورت بیان هم به عنوان یک سوال طرح نشده باشه، اما رفتارها حاکی از اینه که چنین سوالهای وجود داره. به طور کلی میشه گفت سه جور گرایش در مورد دین از آغاز تا به حال وجود داشته و داره که ماوش. یکی کسانی که دین را یه سلسله قوانین یا بهتر عرض بکنم آداب و رسوم خاصی میدونن که باید اینا را عمل کنن در که این کار را انجام میده، که طبعا با یه سلسله اعتقادات هم مربوط، و اینا یک امور اعتباری است. اون که صاحب اون دین، شارع اون دین، اینا را جعل کرده و کسانی هم که تابع او هستن باید اینا را به این صورت انجام میدن. کسانی معتقدن که دایره دین تنظیم زندگی دنیاست، یعنی دین آمده برای اینکه مردم راه زندگی کردن در دنیا رو خوب یاد بگیرن تا در دنیا خوش باشن، راحت باشن، به قول خودشون به سعادت برسن. شاید در بین آدم های خوب هم شما کسانی را سراغ داشته باشید که هدف از دین را نهایتاً همین میدونند که جامعه عادلانه‌ای برقرار میشه، به هم ظلم نکنند، پیشرفت علمی داشته باشند. اینا بالاخره همینه، دین برای همینه که زندگی ما را تأمین. نقطه مقابل این یه گرایش است که اصلا دین برای ماورای این عالم است و زندگی در این عالم و خوشی ها و شادی ها و نظم ها و آرامش ها، همه اینها حد اکثر یک مقدمه ضروری مثل اکلمیته است که حتی المقدور بعد ازش اجتناب کنن، چیز فاسد پلیدیست، ولی بعد ضرورتی به هر حال ناچاریم. اصلا جای دین ماورای این عالم است. این گرایش های سکولاریزم که امروز خیلی شایع در دنیا حوزه دین را از زندگی اجتماعی جدا می کنن، یه نوع از این گرایش حساب میشه. سکولاریسم معناش نفی دین نیست، جدایی دین از زندگی اجتماعی است. اون لایک معنی نفی دین است. اینا میگن نه دینم چیز خوبی است، اما من احتیاجم داره، اما این مربوط به مسائل فردیشه، نتیجهش هم در آخرت روشه. اما دیگه به مسائل جدی زندگی دنیا دین کاری نداره. به هر حال این گرایش های مختلفی وجود داره و از جمله در زمینه مسائل عرفانی و اینا یک کسانی معتقدند که اصلا عرفان یه چیزیست غیر از دین، غیر از شریعت، و حتی کسانی که اصلا دین ندارن میتونن عارف باشن، حتی اعتقادی به خدا هم ندارن. یعنی برای عرفان یک تعریفی میکنن که شامل یک نوع بیدینی هم میشه. به عنوان نمونه در دین بودایی به اصطلاح میگم دین، هم طبق تعبیرات شایع عرض میکنم، اصلا اعتقادی به خدا مطرح نیست. ریاضت هایی هست، یه نوع تمرین هایی، آدابی، مناسکی هست، اما این مناسکی است که آدم برسه به آرامش، به نیروانا. اینکه خدا اونجا خیلی مطرح نیست، ولی خب اینا میگن یه نوع عرفان است، عرفان بودیست. این یه جور برداشت از عرفان است، یک نوع تمرین های روحی که نهایتا منجر به یک آرامشی میشه، آزادی میشه، رهایی از قیود و همین. این حسنه عرفان همین. یک نوع گرایش دیگری هست که اصلا عرفان یه نوع بدعتی، اصلا این ربطی به دین نداری. دین همون شریعت هست، شریعت هم یعنی احکام فردی و اجتماعی، یعنی فقه با حقوق و نمیدونم قوانین جزایی و این ها میرونم تو جز فقه هست. دین یعنی هم تفقه در دین، یعنی یاد گرفتن این قوانین. عمل به دین یعنی این که آدم نمازشو بخونه، به همسایش ظلم نکنه، احکام حقوقی دین را رعایت کنه، حد اکثر یک مستحباتی هم به عنوان مسائل اخلاقی رعایت. اینم همینه دیگه، بیش از این چیزی نیست. در مقابلم کسانی معتقدن که عرفان یه چیزیست در عرض شریعت. به یک تعبیر شاید مثلا اینجور تعبیر کنیم مناسب تر باشه که دین دو بخش، یه بخش شریعت است و فقه، علم مربوطش علم فقه، یه بخش هم مسائل معنوی و عرفانی است که اون غیر از فقه هست، ربطی به فقه نداره، یک روش دیگری است، راه های دیگری داره. و مسائل خاص خودش رو داره. مرحان وقت کسانی که اینجور گرایشی دارن که دین را به دو بخش، شریعت و به اصطلاح طریقت تقسیم می کنند، در اینکه بین این دو بخش چه رابطه ای هست، اینا هم کمابیش اختلافاتی ده. بعضی هاشون معتقدند که آدم می تونه در طریقت پیشرفت بکنه، به کمال هم برسه، برای اینکه اصلا شریعت را رعایت نکنه، چون اصلا یه باب دیگری. بعضی ها معتقدن نه، از اول باید شریعت را رعایت بکنن، ولی بعد که وارد طریقت شد و پیشرفت کرد و به مقامات عالی رسید و اینا، دیگه احتیاجی به شریعت نداره، بعد دیگه احکام شریعت را ترک کنه، ضرری نداره. اینا همه گرایش های مختلفی است که حول مسئله عرفان به یک معنا مطرحه. و حالا بعد از این که ما یک راه صحیح هم پیدا کردیم، بود اینها آخرش می‌رسه به اختلافی که بین مکتب اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین با دیگران داریم، چون در بین اهل تسنن هم گرایش های عرفانی که خیلی به گرایش ما هم نزدیک هست وجود داریم. منتها اونا غالبا محروم بودن از معرفت اهل بیت یا اون اعتقادی که باید به امامت و عصمت اونا داشته باشن، و به دنبالش محروم از اعتقاد به نقشی که اونها در تکامل انسانها بلکه در عالم هستی دارند. اینا مسائل بسیار گسترده است. جا داره که پژوهشگرانی که در زمینه دین پژوهی کار میکنند و اینها اگه کار واجب تری نداشته باشند به این مسائل بپرزند که یک فهرست اجمالی شما من اشاره کردم میشه یه طرحی برای یه مجموعه تحقیقی در نظر گرفت که قابل کار گسترده به وسیله گروه های مختلفی که در هر بخشش یک گروهی کار بکنند، ولی همه اینها آخرش از پژوهش ها اون چه حاصل میشه یه سلسله مفاهیم ذهنی است. حالا گیرم ما رفتیم تحقیق کردیم کاملا و چند سال و امکاناتی فراهم شده و مطالعاتی و تاریخی و فقهی و فلسفی و عرفانی و همه جهات و ابعادش هم سنجیدیم و اینا رو با هم تلفیق کردیم و یه نظام واحدی در آوردیم و شبهات رفع کردیم و همه چیز حل شد، اما حالا خودمون شدیم عارف با حل این مسائل. از این چیزی گیر خود ما هم میاد، حالا حد اکثر راهی برای دیگران باز میکنیم، شبهات اونا رو رفع میکنیم، جلوگیری از انحرافات دیگر رو میگیریم. خب بدون شک ما از این تحقیقات به هر نتیجه‌ای برسیم که خب کمابیش همه شما اون نتیجه مطلوب را اجمالا میدونید چیه، ولی مسئله ترقی روحی خود شخص محقق و پژوهشگر یه مسئله دیگری است. و آدمیزاد طوری خلق شده خدای متعال، این موجود عجیب طوری آفریده این که میتونه از لحاظ مسائل ذهنی و علمی به اصطلاح به اوج برسه، ولی از لحاظ معنوی و عملی اینها خودش بهره ای نداشته باشه. آدمیزاد موجود عجیبی است، میتونه برهان صدیقین را در فلسفه اثبات کنه، در عمرش دو رکعت نماز هم نخونه. این موجود عجیب از نظر علمی مو را میشکافه، مو شکاف است، اینقدر ریزبینه، مسائل را دقیق بررسی میکنه، حل میکنه، اما در عمل هیچ بهره ای نداره. البته این اوج تنافی بین علم و عمل هست که من مثالش زدم، که کسی در فلسفه و عرفان به اون حد برسه در عمل اینقدر ضعیف باشه، ولی کسانی مراتبی از این ضعف ها را دارند. خیلی چیزا را میدونیم، یقین داریم، حتی اگه کسی از امون توصیه بخواد نسخه براش می نویسیم، میگه از این کارا بکن، خودمون نمی کن. مثل پزشکی که وقتی بیماری میاد بهش نسخه می نویسه بهش میده بگه چنین و چنان کنم، خودش عمل نمی کن. وقتا ما بچه بودیم نقل می کردن که در یک کنفرانسی راجع به دخانیات بحث بوده، یه متخصصی در باره ضررهای سیگار و اینها بحث می کرده، بعد در بین بحثش خسته شده، دست میکنه سیگار از جیبش در میره، آتیش میزنه، رفع خستگیش بشه. به خیال خود پزشکی که درباره ضررهای دخانیات بحث میکنه، شبیه اینا در بعضی از کسانی که در لباسشون شبیه بنده هستن وجود داره. ما روی منبر میتونیم مواعظ خوبی بیان میکنیم در جلسات بحث و حالا بین الاسمین یا جلسات عمومی تر در کلاس های درس میتونیم مطالب اخلاقی و عرفانی بیان کنیم، توصیه ها بکنیم به دیگران، اما خودمون خیلی پابند به اونا نباشیم. ذالک هو الخسران المبین. بنده در این چند دقیقه که مزاحمتون هستم خواستم روی این نکته تأکید کنم که ما اولا فراموش نکنیم که عرفان اسلامی از شریعت به هیچ وجه انفکاک نداره و نمیتونه داشته باشه و دو باب نیست، بلکه مراتب ضعف و نقص و کمال هست. مراتب نازلش فقط با رعایت ظواهر فقهی حل میشه، مراتب کاملترش با رعایت مستحبات و اجتناب از مشتبهات و بالاخره مراتب کاملترش با نیت و دل انسان سر کار داره که به اصطلاح موضوع اخلاق و عرفان عملی و ایناست. اینا همه مراتب یه حقیقت هست. کسانی جوری دیگه فکر میکنند بین تفکیک یا نزاع یا بین افراد و طرفدارانش تخاصم ایجاد میکنند یا فکر میکنند وجود داره، اشتباه است. خب این از نظر ذهنی، اما نکته مهمترش این نکته آخری بود که ما یه وقت در دام شیطان نیفتیم خیال کنیم اگر 10 سال مثلا عرفان خوندیم و تمام کتب معروف عرفان را تحلیل کردیم و تفسیر کردیم و حاشیه زدیم و یا خودمون کاملترش رو نوشتیم و این حرفا، ما دیگه عارف واقعی هستیم. به هیچ وجه ملازمه‌ای وجود نداره. ممکنه این مطالب بسیار موشکافی بشه و کاملا آدم احاطه بر اصطلاحات مختلف و حتی دیدگاه‌های مختلف بین چند تا عارف و قضاوت بین اونها و همه اینا باشه، ولی از این دریا عبور کند و پاش تر نشه. شرط اول اینه که از اول بنا بگذاریم اون چه میدانیم عمل کنیم. اگه به این باور رسیده باشیم از این فعالیت ها سودی میبریم، وگرنه نه تنها ممکنه تقرب واقعی پیدا نکنیم، بلکه گاهی عاملی در دست شیاطین میشیم. همونطور که خیلی میبینید در این فرقه های تصوف و عرفان های کاذب و اینا، اونا هم تلاش هایی دارن، ریاضت هایی میکشن، برنامه هایی دارن، گاهی شبیه هم هست به اون چه در شریعت و در اسلام مطرح هست، ولی لا یزیدون من الله الا بعضا، بلکه عاملی میشن برای شیطان که دیگران رو منحرف کنه. شرط اول موفقیت این است که تصمیم جدی بگیریم به اینکه همونی که یاد گرفتیم از اسلام به برکت پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم، و به برکت ولایت اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، و به برکت زحمات علمای ربانی از صدر اسلام تا به حال که این حقایق دست به دست، سینه به سینه منتقل شده تا به ما رسیده، باید بدونیم که استفاده واقعی از اینا در گروه عمل است. عمل به چی؟ کوچکترین چیز. کوچکترین حکم خدا را که در ظاهر یه امر ساده ای میاد کوچک نشماریم. به بزرگترین عبادت ها مغرور نشیم. بالاترین آفتی که در این راه وجود داره آفت غرور. حالا فکر کنیم که ما اول حالا چند سال سیر و سلوک کردیم، حالا یه چیزی شدیم، به یه جایی رسیدیم، بعد دیگه نمودهای خودپرستی، دعوت به نفس، دین را وسیله دنیا با مظاهر مختلفش، از پول گرفته تا ریاست تا شهرت محبوبیت شهوات و اینها قرار دادن. اینا چیزایی است که همه این حقایق را میتواند در عمل نتیجه ضد بشه. تعجب نکنید، خود قرآن میفرماید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا. بالاخره اون حقایق عرفانی هم اونایش که حقیقت است از قرآن گرفته شده و از اطرت سلمان الله علیه مجید. اینها هم نورند، عمل به اینها باعث ترقیات فوق العاده میشه، ترقیاتی که برای ما قابل سنجش نیست. چند مرحله داره؟ میگن 30 مرحله، 70 مرحله، کم دن اینا درشتاشو میگن، ولی مراتب واقعی شبیه بی نهایته. گاهی آدم به واسطه غرور، مگه شیطان 6000 سال عبادت نکرده؟ ما بقد عبد الله 6000 سنه لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره، و اون به اون سقوط مبتلا شد. حواسمون جمع باشه، اول بنا بگذاریم برای عمل، هیچ حکمی رو سبک نشماریم، هیچ گناهی را سبک نشماریم، مبتلا به غرور و منیت و خودپسندی و خودمحوری نشیم. از بزرگان، از سیره بزرگان به خصوص در همین زمینه‌هایی که تأکید کردم یاد بگیریم. حالا برای نمونه یک داستان کوچیک را نقل میکنم برای شما، برای اینکه خود گوینده بیشتر متنبه باشه. از مرحوم امام رضوان الله علیه، یکی از نزدیکان ایشون، اهل بیتشون، از خانوادهشون نقل کرده بود که از همین اواخر امام وقتی میرفتن وضو بگیرن جلوه دستشویی همیشه یک کناری با میستادن وضو میگرفتن، نمیدن جلوی دستشویی. ما تعجب میکردیم، چون جلوی دستشویی بایستن این کنار با میستن وضو. برخی گفتم آقا شما چرا کنار با میستن؟ گفت میخوام روح قبله باشه. امام بزرگترین شخصیت سیاسی جهان، بزرگترین مرجع فقاهت، و بالاخره اگر نگیم بزرگترین، یکی از بزرگترین فیلسوفان و عارفان زمان، در این سن، در اون شرایط، که حالا حوض آبی نیست که آدم به طرف رو به قبله بشینه، به خودم برای جلوی شیر واسه رو به قبله نیست، اون کنار ما میسه اینجوری به آب میگیره میرده میده، برای اینکه این مستحب یادش نره که موقع وضو گرفتن رو به قبله. اونایی که به جایی رسیدن این چنین رسیدن، و اونایی که گمراه شدند و گمراه کردند کسانی هستند که احکام دین را، احکام اسلام را، حقایق قرآن و روایات را سبک شمردن. اینش مهم نیست، اونش مهم نیست، کم کم از مکروهات و مشتبهات به گناهان، از صغایر کم کم به کبایر، دیگه اونایی که خوب منعرف شدن گفتن وقتی آدم واصل میشه دیگه هیچ گناهی براش حرام نیست، هیچ تکلیف واجبی هم براش واجب نیست. واصل که شد دیگه همه چی تموم میشه. حالا واصل چیه؟ خودش میگه واصلم دیگه، خودش میگه. امیدواریم خدای متعال به برکت رحمت واسعه بی نهایت خودش که نمونش وجود مقدس پیغمبر اکرم و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و این خاندان بزرگ هست که ولو اینکه جزء چهارده معصوم نیستند اما از اون نور ولایت بهره‌مندند، مثل ولی نعمتمون حضرت معصومه سلام الله علیها، به برکت این بزرگان و بندگان خالصی که در راه احیاء دین و تقرب به خدای متعال عمرشون رو صرف کردن، همه ما هم مشمول عنایت آقا امام زمان اجل الله فرجه الشریف واقع بشیم و به برکت توسل به ایشون بتونیم راه دین را، راه اسلام را، راه عرفان اهل بیت را اونچنان که شایسته است بشناسیم و عمل کنیم و بعد به دیگران هم ارائه بدیم. وفقنا الله و ایاکم ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله.